تشکل‌های کارگری از افزایش فشارهای نیروهای امنیتی بر آنها در ایران خبر دادند.
جنبش هر چقدر اجتماعی تر میشه و هر چقدر پیوندهای خودش رو با طبقه کارگر مستحکم‌تر می‌کنه، این ضربه‌های امنیتی و این فشار پلیسی بیشتر میشه.
حسن روحانی میگوید منویات رهبر جمهوری اسلامی را در بودجه سال آینده لحاظ خواهد کرد.
این مشکلاتی که الان وجود داره و رهبر حکومت بر حلش تاکید داره چندان به آسانی قابل حل نیست.
به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس خط فقر در تهران 11% افزایش داشته است.
زمانی که 5-7% این شاخص بالاتر میره نشان دهنده یک اتفاق جدی هست، چه برسد به این عدد 11%.
فرمانده هوافضای سپاه پاسداران آزمایش اخیر موشکی ایران را تایید کرد. گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. گزارش‌ها از تهران حاکی از آزادی رضا شهابی و حسن سعیدی، دو عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، و همچنین امیر عباس آزرموند، رهام یگانه و کیوان مهتدی، سه فعال مدنی، پس از چند ساعت بازداشت بوده است. در این حال تشکل‌های کارگری خبر دادند که میثم آل‌مهدی، کارگر گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، و اصغر فیروزی از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق کارگر در مشهد بازداشت شدند. جزئیات بیشتر از روزبه بلهری.
بامداد سه‌شنبه خبر بازداشت رضا شهابی و حسن سعیدی، امیرعباس آزرموند، روحام یگانه و کیوان مهتدی به دست ماموران پلیس امنیت در کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه انتشار یافت. خبری که از سوی کمیته دفاع از رضا شهابی و اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز تایید شد. پس از آن خبر تجمع خانواده‌های بازداشت شدگان در مقابل زندان اوین تهران انتشار یافت و ساعاتی بعد هم این 5 تن آزاد شدند. تا کنون مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران توضیحی درباره دلیل بازداشت چندین ساعته آقایان شهابی، سعیدی، آزرموند، یگانه و مهتدی ندادند. پیش از این نیز علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، به دست ماموران امنیتی و انتظامی بازداشت شد. بر اساس گزارش ها او متهم به سازماندهی اعتصاب در شرکت نیشکر هفت‌تپه شده است. از سوی دیگر کانون مدافعان حقوق کارگر اطلاع داد که اصغر فیروزی از بنیانگذاران این تشکل کارگری چهارشنبه گذشته در حومه مشهد بازداشت شد و تاکنون هیچ خبری از او و دلیل بازداشتش منتشر نشده است. همچنین اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که میثم آل‌مهدی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز سه‌شنبه در مقابل منزلش به دست ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. مهدی توپچی، عضو سابق کانون مدافعان حقوق کارگر ساکن آلمان، با اشاره به بازداشت‌ها و نیز اعمال فشارها در روزها و هفته‌های اخیر بر فعالان کارگری و صنفی می‌افزاید:
این بازداشت‌ها و دستگیری‌ها تو مرحله اول تشدید همون سیاست پلیسی و ایجاد فضای رعب و ارعاب امنیتیه که می‌بینیم بالا سر جنبش کارگری هست. این جنبش هر چقدر اجتماعی‌تر میشه و هر چقدر پیوندهای خودش رو با طبقه کارگر، با فعالین کارگری مستحکم‌تر می‌کنه، این ضربه‌های امنیتی و این فشار پلیسی بیشتر میشه. تو مرحله دوم تأثیر قرار دادن پوشش رسانه‌ای و حمایت اجتماعی اعتصابات و اعتراضات کارگری به ویژه نیشکر هفت‌تپه و بازداشت شدگان این سندیکا و این اعتصابات و همینطور اعتصابات و اعتراضات کارگران فولاد، گروه ملی فولاد، و بخش بزرگی از این تشدید فضای پلیسی و سرکوب امنیتی برمیگرده به فضای دانشگاه. در بعد 16 آذر تجمعات و پیوندی که جنبش دانشجویی با جنبش کارگری برقرار کرده، الان میبینیم که این دستگیری ها دامنه بیشتری گرفته و با توجه به وضعیتی که در پیش است، فراخوان هایی که برای اعتصابات سراسری و اعتصابات کارگران داده شده، دامنه این سرکوب و این یورش های امنیتی بیشتر خواهد شد.
پیش از بازداشت میثم آل‌مهدی، اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داده بود که اداره اطلاعات اهواز چند روز پیش با احضار 10 تن از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران تهدید کرده بود که در صورت ادامه اعتراض‌های خیابانی برخوردهای لازم با کارگران انجام خواهد شد. اما اعتراض‌ها با رأی کارگران در مجمع عمومی ادامه یافت، به طوری که کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز سه‌شنبه و در 32 روز اعتصاب خود در اهواز راهپیمایی و تجمع کردند.
کارگر زندانی آزاد باید گردد. کارگر زندانی آزاد باید گردد. زندانی آزاد باید گردن.
دانشجوی زندانی آزاد باید گردن.
دانشجوی زندانی آزاد باید گردن.
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران خواستار راه اندازی تولید، پرداخت به موقع دستمزدهای خود و بازگردانده شدن مالکیت این مجتمع به دولت هستند. در حال حاضر سرپرستی گروه ملی صنعتی فولاد ایران بر عهده بانک ملی ایران است که به گفته کریم یاوری، نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به تعهداتش برای راه اندازی تولید عمل نمی کند. با این همه تلویزیون ایران روز دوشنبه به نقل از یکی از مسئولان گروه از راه اندازی تولید خبر داد، خبری که از سوی یکی از کارگران در تجمع روز سه‌شنبه تکذیب شد.
همش به دروغ، به دروغ. ای مردم، ما کارگریم، ما آباش نیستیم، مشکلاتمون حل نشده که تا الان اینجاییم. صدا و سیما دروغ میگه، نه شمشی وارد شده، نه قطعی راه اندازی شده.
در همین حال فرزانه زیلابی، وکیل مدافع اسماعیل بخشی، در مصاحبه‌هایی با کانال تلگرامی امتداد و خبرگزاری ایرنا خبر داد که موکلش در پرونده جدیدی در اهواز به تشکیل یک گروه با هدف برهم زدن امنیت متهم شده است. به گفته یه خانم زیلابی، بر اساس وعده مقام‌های قضایی قرار بود آقای بخشی همراه با سپیده قلیان، فعال مدنی، با تبدیل قرار بازداشت آزاد شوند که این وعده تحقق نیافته است. اسماعیل بخشی و سپیده قلیان روز 28 آبان در شوش به دست ماموران امنیتی بازداشت شدند. بر اساس گزارش شماری از تشکل‌های کارگری و صنفی، این دو تحت شکنجه قرار گرفتند. با این همه مقام‌های قضایی و استاندار خوزستان شکنجه آنان را تکذیب کردند. هرچند که سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه پس از این تکذیبیه‌ها با اعلام خبر ملاقات خانواده‌های آقای بخشی و خانم قلیان با آنان خبر داد که وضعیت جسمانی این دو وخیم است. پس از این بیانیه مصطفی نظری، دادستان عمومی و انقلاب شهر شوش، گفت اطلاع لحظه به لحظه از وضعیت اسماعیل بخشی ندارد که بداند وضعیت سلامتش چطور است. پایان نقل قول. در روزها و هفته‌های اخیر اعتراض‌های گسترده‌ای در ایران و جهان نسبت به بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان انجام شده است. از جمله کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری خواستار آزادی آنها شده است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما در نهایت پس از 10 روز یک مقام نظامی ایران انجام آزمایش موشکی که آمریکا پیشتر از آن خبر داده بود را تایید کرد. امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، روز سه‌شنبه اگرچه به زمان و مکان و نوع موشک آزمایش شده اشاره ای نکرد، اما آن را مهم خواند. این آزمایش که اولین بار وزیر خارجه آمریکا از آن خبر داد و گفت موشکی میان برد بوده، به تشکیل یک جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد انجامید و فرانسه و بریتانیا هم نسبت به آن ابراز نگرانی کرده بودند. درباره تایید این آزمایش در فضای کنونی همکارم حالا کاویانی گفتگوی کرده با آلکس وطنخواه، محقق ارشد در انستیتوی خاورمیانه در واشنگتن، که با هم میشنویم.
ببینید، این یک روشیه که مقامات جمهوری اسلامی و نه فقط تندروها در ستادهای دست آقای رهبر، یعنی آقای خامنه‌ای، بهشون میگیم گروه های تند رو مثل سپاه پاسداران، حتی آقای روحانی هم همین بازی رو تو این چند هفته داره پیش میبره. و این چه جور بازیه؟ این فشار گذاشتن به خصوص روی اروپاییاست سر مسئله که چجوری میتونن این کشورهای اروپایی به خصوص به ایران و شکستن تحریم‌های آمریکا کمک کنن. حالا یک روز سرداران سپاه میگن ما میتونیم موشک 2000 کیلومتر با برد 2000 کیلومتر آزمایش کنیم، دیروزش یا فرداش آقای روحانی میگه اگه ما ضعیف بشیم نمیتونیم جلوی پناهندگان آسیایی، افغان، پاکستانی یا مواد یا تروریسم که در راه اروپا هستن رو بگیریم. تمام اینا رو باید در چارچوب مسائل سیاسی دید. ایران بله موشک داره، موشک‌های ایران دردسری برای اروپا هستن، خانم مغرینی هم دیروز بهش اشاره کرد، ولی از نظر چرا این لحظه دارن این موشک‌ها رو آزمایش میکنن و چرا به قول معروف قای موشک بازی میکنن، 10 روز طول میکشه که بیان چیکار کنن، همش اینه که بخوان در افکار عمومی در اروپا به خصوص سیاست‌گذاران اروپایی یه ذره فشار بزنن که اونا رو به سمت اون هدف ایران ببرن. و اون هدف اینه که تحریم‌های آمریکا رو اروپا باید کمک کنه که این تحریم‌ها رو کمرش رو بشکنن که اقتصاد ایران که الان به شدت زیاد زیر فشار هست بتونه نجات پیدا کنه.
اما با توجه به اینکه اروپایی‌ها این برنامه رو تهدیدی برای خودشون می‌بینند به گفته شما، آیا این برای ایران دردسرساز نخواهد بود که در چنین شرایطی این آزمایش‌ها رو بکنه و انجام اون رو هم تایید بکنه؟
خب می‌بینید برمیگرده به تحلیلگری مقامات جمهوری اسلامی، خودشونو گذاشتن در این جای واقعا ضعیف از نظر وجودشون در صحنه بین الملل، دوست و یاری ندارن، کاری نمیتونن کنن، به سمت کی میخوان برن که کمک بگیرن، مجبورن این کارا رو کنن که صدای از خودشون نشون بدن، چهره نشون بدن، که به این امید که به این فشارا بتونن برنامه خودشون رو جلو ببرن. ولی اساسا مشکل اینه، وقتی شما گفتگوی جدی سیاسی ندارید، و تا اونجایی که من میدونم جمهوری اسلامی تا امروز تن به این موضوع نداده که جدا بشینه با اروپایی ها سر موضوع موشکاش صحبت کنه، من فکر میکنم اگر این گفتگوی سیاسی شروع بشه، اروپایی ها چشاشون بازه، میدونن که ایران هم بالاخره احتیاج به دفاع داره از مرزهاش، از منافع خودش، و هیچی جز موشک امروز در آرسنال استراتژیک ایران وجود نداره، نه نیروی هوایی درست حسابی داره، نه نیروی دریایی داره. یعنی میخوام بگم که اگر اون گفتگو شروع بشه، اروپایی‌ها حاضرن که با ایران سر حتی موشک‌هاش هم صحبت کنن، حالا بردش 2000 کیلومتر باشه یا 1000 کیلومتر باشه، اینا رو میشه حل کرد. ولی اینکه سپاه تا امروز واقعا و مقامات غیره به خصوص رهبری همچین اجازه رو ندادن که گفتگوهای جدی شروع بشه، فقط تو این دوره مشکل نبوده، به خصوص این همون مشکل بود که برجام رو نابود کرد، همین کم، یعنی اینی که گفتگوی جدی بیرون از برنامه هسته انجام نشد، به خصوص برنامه موشک ایران، ما رو به این مرحله رسون که برجام نابود شد.
اما آقای وطن‌خواه، آیا اصلا زمینه‌ای وجود داره برای این موضوع در شرایطی داریم صحبت می‌کنیم که آمریکا از جمله 12 شرط داره برای نشستن بر سر میز با ایران، اروپایی‌ها برای برخی موضوعات منطقه‌ای مثل یمن گفتگو می‌کنن با ایران، اما اون هم نه همه اروپا، بلکه 3 یا 4 کشور اروپایی؟
خب اروپایی‌ها که میگن این آمادگی دارن، ایران هم اگه جدا خودش این واکنش خوب نشون بده، چرا که نه؟ مگه همین گفتگو نبود که به برجام رسوندن اروپایی ها و ایرانی ها رو؟ حالا ببینید موضوع آمریکا رو الان اگه بخوایم بیاریم توی صحنه، خب یه ذره مشکل ترش میکنه، چون همونجور که شما اشاره کرده اونا خیلی سخت‌تر با ایران دارن روش کار رو ادامه میدن. ولی اگر ایران فکرش این بود که این موشک‌ها و این آزمایش این موشک‌ها اروپا رو زیر فشار می‌ذاره، بله به احتمال قوی اروپا رو زیر فشار تا قدری خواهد گذاشت، ولی حل موضوع اینه که گفتگویی که می‌خوان با اروپایی بکنن فقط ربط نداشته باشه به برنامه تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران، و اینکه ایران خودشو آماده نگه داره که حتی مثلا راجع به مشکلات دیگه‌ای که اروپایی‌ها دارن با ایران، با اونام سرش گفتگوهای بشه اگر بتونن به توافق برسن.
الکس وطن‌خواه، محقق ارشد در انستیتوی خاورمیانه در واشنگتن بود و ارزیابی داشت به موضوع آزمایش موشکی تازه ایران. و فرصتی داریم به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
آقای صادق لاریجانی، رئیس قوه به اصطلاح قضایی، به خدا خندم گرفت. اعتراضات فرانسه ادامه بیداری اسلامیه. حالا درست کاسلیس درباره رهبر معظمت هستی، هر چه اون آدم بگه شما باید نشخوار بکنی که مثلا سفرتون هم رنگین باشه، ولی تا این حد اینقدر شما پوست کلفتی که از مضحکه شدن شما اصلا شرم نمی کنی. بیداری اسلامی چه ربطی به اعتراضات فرانسه داره؟ آقای رئیس جمهور فرانسه، آقای مکرون، حداقل نمیاد بگه اینو خس خاشاکن، نگفت عوامل بیگانه و نمیدونم استکبار جهانی هستن.
من نمیدونم زمانی که آقای ترامپ شد رئیس جمهور آمریکا اونو نگفتن بیداری اسلامیه، ولی الان جلیق زردها که اومدن تو خیابون دارن به خاطر گرون شدن بنزین تظاهرات میکنن و میگن بیداری اسلامی. پس کارگرای خوزستان، کارگرای ایران، راننده ها، اینا که مشکلات دارن، بیداری چیه آقای لاریجانی؟
من از آقای ترامپ تقاضا دارم این آقازاده هایی که در امریکا زندگی میکنن، این آقازاده ها ویزاهاشون رو باطل کنه. این مردم بدبخت ما اونجوری زندگی کنن، بعد به آقازاده ها برن تو آمریکا حال کنن، با دلار سیگار روشن کنن، حقه؟ آقای ترامپ تو رو خدا ویزای این تمام این آقازاده ها رو باطل کن، اینا رو بنداز بیرون.
من متوجه نمیشم که آقای خامنه‌ای برای چی انقدر نگرانه که جمعیت ایران کم باشه و مردم تولید مثل نکنن. ایشون انتظار دارن با این تورم و گرونی مردم برای اینا تولید مثل کنن که سرباز داشته باشن اینا برای اهدافشون. اینا که سالهاست دارن سرمایه این کشور رو میفرستن برای فلسطین و برای سوریه و برای این ور اونور رو نگران فلسطین هستن که سرزمین نداره و جاشو اشغال کردن. ایرانیه که اینا دارن نابود میکنن و نسلشو منقرض میکنن، سرمایهش هم که میدن برای فلسطین.
من افتخار میکنم به ایرانی بودن، به هموطنهایی مثل آرش کیخسروی و قاسم شورسعدی و هزاران هزار نفر که در زندانها هستن، کشته شدن، شکنجه شدن. از اون برم خجالت میکشم از هموطنهایی که فقط با شوخی همه چیو سر میکنن. ما باید بیدار شیم، باید به خودمون بیاد.
میخواستم بگم که این جمهوری اسلامی در طول این 40 سال به بهانه‌های مختلف و سوء مدیریت خودش گرونی‌های مختلف، تورم‌های مختلف رو به مردم تحمیل کرده و از اون طرف مردم هم با خرید اجناس مختلف با قیمت‌های مختلف و تورم و گرونی‌های مختلف این سیاست جمهوری اسلامی رو تایید کردن. من میخواستم بگم که مردم دیگه از این کارا نکنن. الان این گرونی های موج جدید گرونی هایی که شده خب خیلی وحشتناک است. خب مردم نرن بخرن، تایید نکنن این گرونی ها و این سیاست ها رو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح سه‌شنبه پس از تشکیل جلسه سران سه قوه اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی در خصوص بودجه سال 98 راهنمون‌هایی داشته که دولت ممکن است تا هفته آینده آنها را در بودجه لحاظ کند. همکارم سمیرا قرایی در گزارشی نگاهی داره به نکات احتمالی مد نظر آیت الله خامنه‌ای و همچنین مشکلات دولت در بودجه سال آینده.
حسن روحانی رئیس جمهوری صبح روز سه‌شنبه پس از اتمام جلسه سران سه قوه اعلام کرد تلاش دولت در این است که آرامش در بخش اقتصادی ادامه یابد و از مشکلات اقتصادی که بر دوش ملت است کاسته شود. حسن روحانی در صحبتایش به یکی از مهمترین اتفاقات سالانه دولت نیز اشاره کرد، بحث بودجه و آماده کردن آن برای تسلیم به مجلس شورای اسلامی. حسن روحانی هفته داشته در سمنان وعده داده بود که تا روز 25 آذر بودجه را تسلیم مجلس کند. مهمترین نکته مورد اشاره آقای روحانی در صحبت‌های سه‌شنبه صبحش در خصوص بودجه اشاره به خواست‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در این خصوص است. آقای روحانی می‌گوید آیت الله خامنه‌ای راهنمودی در خصوص بودجه داشته که در رابطه با آن روز سه‌شنبه جلسه برگزار شده و به این مسئله پرداخته شد که چطور آن سیاست مد نظر آیت الله خامنه ای اجرایی شود. به گفته رئیس جمهوری قرار است جلسات دیگری نیز برگزار شود و تا هفته آینده ممکن است دولت بر مبنای نظر آیت الله خامنه ای اصلاحاتی را در بودجه اعمال کند. اما این خواسته ها و رهنمون ها چیست؟ احمد علوی استاد اقتصاد معتقد است که این خواسته ها را با توجه به سخنرانی های اخیر آیت الله خامنه ای میتوان این گونه دسته‌بندی کرد.
به نظر میاد سه خواسته اصلی ترین خواستهای رهبر حکومت باشه. نخست مسئله کنترل و به اصطلاح کاهش گرانی هاست. دوم مسئله ثبات ارز و افزایش قیمت ریال در مقابل ارزهای خارجی و در نهایت باید به مسئله فقر اشاره کرد. این فقر گسترده و عمیقی که الان وجود داره که این سه موضوع اولا مسائل بسیار مهمی هستن به لحاظ اقتصادی، دوم این که اینا قابل پوشش نیست، ظاهر میشه، علنی میشه، و سوم این که این انگیزه میده به کف جامعه، مردم عادی که مخالفت بکنن.
مسئله فقر کلیدواژه در ماهای اخیر است و به گفته مسئولان دولتی فقر مبارزه با آن و ارتقای سطح معیشتی مردم یکی از مهمترین نکاتی است که دولت باید در بودجه 98 لحاظ کند. بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس که روز 19 آذر منتشر شد، در تابستان سال 97 در قیاس با تابستان سال 96 خط فقر 25% رشد کرده است. روز 13 آذر محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در سیمای جمهوری اسلامی ایران حاضر شد و خواسته اولیه مجلس از دولت را چنین تشریح کرد:
که بسیار مهمه برای ما سیاست‌های حمایتی است. ما در بودجه سال 98 حتما وارد این بحث میشیم. پیشنهاد اول ما اینه که دولت بر اساس رویکردهای جدید بتونه نظارتشو به نحوی اعمال بکنه که خروجی اون نظارت کالاهای اساسی مردم همشون با قیمت‌های با عرض میانگین بین 4 تا 4200 تومان باشه. قطعا این از نظر ما یکی از مفروضات بودجه سال 98 خواهد بود. اما اگر دولت نتواند مثل شرایط کنونی که عملا ما یاریم یارانه رو به شکلی در اختیار دلالان و فضای بازار قرار میده، این خصوص پیشنهاد ما پرداخت ما با تفاوت یارانه کالای اساسی از طریق یک کارت اعتباری هست که مردم از اون ما با تفاوت بتونن با روشن استفاده کنن.
اما آیا دولت قادر به انجام این خواسته است؟ آیا می تواند به آنچه مد نظر نمایندگان مجلس و آیت الله خامنه‌ای است جامعه عمل بپوشاند؟ احمد علوی، استاد اقتصاد مقیم سوئد:
قاعدتا دولت که الان با مسئله تحریم ها روبرو شده و به اصطلاح درآمدهای نفتیش رو کم کرده، به نصف رسونده و مشکلات فساد مدیریتی که الان وجود داره که حتی اون منابع رو به کاهش رو به اصطلاح نمیذاره به شکل خوب و مثبت و بهینه استفاده بشه، اینا مشکلاتشه. بنابراین این مشکلاتی که الان وجود داره و رهبر حکومت بر حلش تاکید داره چندان با آسانی قابل حل نیست. این مشکلات مشکلات ساختاریه، با یه بودجه یا فرضاً یک سال اونها را حل کرد.
پرداخت یارانه به دهک‌های پایین اجتماع، در نظر گرفتن بسته‌های حمایتی مالی و توزیع آن میان خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و دیگر خانواده‌های کم بضاعت جامعه از جمله راهکارهای دولت برای حمایت مالی اقشار آسیب‌پذیر در برابر بهمن تورم است. اما سفره نفت محور که زین پس با آغاز تحریم‌های نفتی روز به روز کوچکتر خواهد شد، چطور می‌تواند خواسته یا اصلی آیت الله خامنه‌ای مبنی بر ارتقای معیشت مردم را برآورده کند؟ و آیا آیت الله خامنه‌ای خود مسئولیت خواسته‌هایش را می‌پذیرد؟ آیا برای عملی شدن خواسته‌اش، یعنی بهتر شدن وضعیت اقتصادی مردم، قدمی برمی‌دارد؟ احمد علوی، استاد اقتصاد:
ما می‌دونیم که بخشی از این مشکلاتی مثل گرانی یا فرضاً کاهش ارزش پول یا فقر مربوط است به نبود رشد اقتصادی در جامعه، سیل نقدینگی و بالاخره فساد و اینکه نهادهای موازی رعایت نمی‌کنن قانون رو. این نهادهای موازی، اینها از قضا نهادهایی هستن که تحت نظارت خود رهبر حکومت هستن. توی خود سران حاکمیت دولت الان بین 25-30% اختیار داره برای اینکه مسائل حل کنه. بیشترین اختیارات تحت نظارت خود رهبره و خود ایشون و نهادهاش که مشکلات رو ایجاد کردن.
شرایط تحریمی، کاهش روزافزون ارزش پول ملی ایران، تلاش آمریکا برای کاهش صادرات نفتی ایران و کاهش حدوداً 20 دلاری بهای هر بشکه نفت. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه بودجه، میگوید تهیه بودجه سال 98 در این شرایط دشوار است.
از الان ما برای سال آینده، اون هم در شرایط تحریمی، پیش بینی بکنیم که دقیقاً چقدر نفت خواهیم فروخت و قیمت هر بشکه نفت چقدر خواهد شد، با توجه به تموجات و تلاطمی که در فضای بین الملل وجود داره کار دشواری باشه، ولی ما تلاش میکنیم که تا اونجایی که امکانمون هست با دقت ارزیابی بکنیم.
حال باید دید که رهنمون آیت الله خامنه‌ای در خصوص بودجه سال آینده چیست و تکلیف بودجه سال 98 که زیر سایه تورم و تحریم بودجه خاص است چه خواهد شد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و اما مرکز پژوهش‌های مجلس از رشد دست کم 11% خط فقر در تهران در تابستان سال 97 سال جاری خبر داده. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده که سرعت رشد خط فقر در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری شدیدتر بوده است. در همین حال بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، شمار افراد دارای درآمد بدون شغل در تهران هم طی 9 سال بیش از 2 برابر شده است. برای بررسی بیشتر این موضوع ساعت پیش گفتگوی کردم با مهرداد سید عسکری، کارشناس اقتصاد در نروژ. من خواست از او پرسیدم که افزایش آمار خط فقر در تهران بر چه مبنایی محاسبه شده است؟
آمار مرکز پژوهش‌ها بر محاسبه سبد کالاهای ضروری هست که برای یک خانواده حالا 4 نفره محاسبه میشه و اینها میایند این حد فاصله قیمت‌ها رو در فاصله 1 سال محاسبه میکنن و این نشون دهنده این هست که حداقل 11% اون سبد غذایی خدمتون عرض بکنم که قیمتش بالاتر رفته بر حسب اون مناطق مختلف و جاهای مختلف و این عملا شاخص خوبی نیست، چون زمانی که 5-7% این شاخص بالا تعبیر نشان دهنده یک اتفاق جدی هست، چه برسد به این عدد 11%.
آقای سید عسکری، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس سرعت همین خط فقر در مناطق روستایی شدیدتر بوده. ارزیابی شما از دلیل این سرعت خط فقر در مناطق روستایی چه هست؟
این واضح‌ترین نشانش اینه که بر اساس تئوری مرکز یا پیرامون، سیر افزایش قیمت کالاها و خدمات در مناطق روستایی بدتر شده، یعنی اینکه فاصله بین شهر و روستا بیشتر شده و این دلیل اصلیش این هستش که به عنوان مثال اگر در سال گذشته نگاه بکنیم، رسوندن کالاها و خدمات با توجه به اتفاقات بسیار ناگواری که در سال قبل اتفاق افتاد به مناطق پیرامونی همچون روستاها یا استانهای دورتر، نشون دهنده این هست که ضعیف و ضعیف‌تر شده، چه به لحاظ لوجستیکی، چه به لحاظ سیستم‌های اقتصادی یا چه به لحاظ شاخص‌های دیگه. این عمل نشون میده که شما اگر بخواهید یک کالای رو در تهران تهیه بکنید، راحت‌تر میتونید تهیه بکنید، چون بیشتر هست، مراکز توزیع بیشتری داره و خدمت شما عرض کنم بهتر هست. اما اگر همین کالا رو اگر در یک شهرستان یا یک روستا بخواهید تهیه بکنید، این کالا گرونتره. به عنوان مثال در سال گذشته با توجه به اتفاقاتی که افتاده بود، بسیاری از کالاها از بازار تهران به شهرستان‌ها حتی فروخته نمی‌شد و این امر باعث این شد که اون کالا در اون شهرستان یا در اون ده یا در اون روستا با قیمت گرانتری فروخته بشه، که این دقیقاً نشان دهنده یک عملکرد نامثبت هست در سیر وقایع اقتصادی ایران.
آقای سید عسکری، دولت حسن روحانی اعلام کرده که برای رفع بخشی از مشکلات گرانی و همین مسئله‌ای که باعث به وجود آمدن خط فقر شده، قرار هست که هم در سال آینده 20% حقوق کارمندان و کارگران رو افزایش بده و همزمان هم از ارائه سبد کالا چه به صورت نقدی و چه به صورت کالایی خبر داده. این دست اقدامات چقدر میتونه جلوی معضلی به اسم خط فقر رو بگیره؟
پیشبینی دولت از افزایش حقوق عدد 20% هست، یعنی چیزی عین اندازه امسال. اما اینکه نرخ تورم چقدر رشد پیدا بکنه، این عددی است که آینده مشخص میکنه. به عنوان مثال در خصوص همین کالاهایی که در این برنامه صحبت کردیم، 90% افزایش قیمت داشته، یعنی اینکه اون 20% رو هم حتی اگر اضافه بکنند که کردن، 70% مردم دچار آسیب دیدگی شدن و اینکه سبدهای کالایی هم بهشون اضافه بشه، اون عدد و وزن سبد کالایی بر اساس کالا بخواهند بدهند شاید معنی دارتر باشه. اما اگر در قالب اون سبدهای هزینه 200,000 تومانی باشه، اتفاق جدی نیست و دقیقا نشون میده که سال آینده سال بسیار ناگوارتری از امسال هست.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. ساعت 34 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. به بین رئیس جمهوری آمریکا و قانونگذاران دموکرات بر سر بودجه ساخت دیوار در مرز با مکزیک مشاجره در گرفت. الگور معاون بیل کلینتون و برنده صلح نوبل روز سه‌شنبه آمریکا، عربستان و روسیه را به دلیل آنچه توهین به گزارش آب و هوایی سازمان ملل خواند به باد انتقاد گرفت. ترکیه از گفتگو با سازمان ملل درباره تحقیقات مربوط به قتل جمال خاشقجی خبر داد. دولت یمن و حوثی‌ها بر سر تبادل بیش از 15,000 زندانی توافق کردند. دادستان تهران از احضار 1,700 نفر به دادگاه‌های ویژه اقتصادی خبر داد. روز سه‌شنبه کاهش نرخ دلار در بازار ارز ایران ادامه یافت و برخی از صرافی‌ها هر دلار را بین 10,750 تا 10,500 تومان فروختند. رضا شهابی و حسن سعیدی، دو عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و سه فعال مدنی که دوشنبه شب توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده بودند، صبح سه‌شنبه آزاد شدند. امیر علی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، آزمایش موشک بالستیک در حدود 10 روز پیش را تایید کرد. مقام‌های افغان روز سه‌شنبه گفتند که بر اثر حملات شورشیان در ولایت‌های کابل، قندوز و قندهار دست کم 22 نیروی امنیتی کشته شدند. و معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشردوستانه و امدادرسانی گفت که این سازمان قصد دارد با جمع‌آوری کمک‌ها سال آینده 4 میلیارد دلار کمک بشردوستانه به 20 میلیون آواره یمنی اختصاص دهد. دادستان تهران روز سه‌شنبه از احضار 1,700 نفر در ارتباط با پرونده‌های اقتصادی طی 6 ماه گذشته خبر داده. او همچنین گفت که برای یکی از پرونده‌های فساد پتروشیمی 3 میلیارد یورو کیفرخواست صادر شده است. جزئیات بیشتر از همکارم فرهنگ قویمی.
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران از احضار 1,700 نفر درباره پرونده‌های اقتصادی طی 6 ماه گذشته خبر داد و همچنین گفت که برای یکی از پرونده‌های فساد پتروشیمی به گفته وی به مبلغ 3 میلیارد یورو کیفرخواست صادر شده است. وی افزود که برای یکی از پرونده‌های پتروشیمی پس از 5 سال رسیدگی کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده است. به گفته وی این پرونده 11 متهم دارد و میزان رد مال آن بالغ بر 3 میلیارد یورو است. بر پایه این گزارش، اتهام این افراد عدم تحویل ارزهای صادراتی است. خبرگزاری فارس سال 91 از بازداشت یکی از مدیران ارشد بازار تجارت محصولات پتروشیمی خبر داده و نوشته بود که این پرونده گسترده تر از پرونده فساد مالی 3000 میلیاردی است. این خبرگزاری اعلام کرده بود که رقم یک از پرونده های این فرد 420 میلیون یورو معادل 2000 میلیارد تومان است و او ارز حاصل از صادرات محصولات به یک شرکت خارجی را به کشور باز نگردانده است. دادستان تهران روز سه‌شنبه همچنین خبر داد که از 19 تیر ماه تا کنون و در ارتباط با پرونده های اقتصادی از جمله ارز و سکه 1,700 نفر احضار، 540 نفر ممنوع الخروج و 136 نفر ممنوع المعامله شده اند که 133 نفر همچنان زندانی اند. آقای دولت آبادی افزود که در این مدت 73 کیفرخواست در پرونده های اقتصادی صادر و برای 200 نفر از متهمان شعب ویژه تقاضای مجازات شده است. به گفته وی در این مدت 48 حکم زندان و 3 حکم اعدام صادر شده که 2 حکم اعدام اجرا شده است. با موافقت آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، دادگاه ویژه‌ای با حضور 3 قاضی دادگاه انقلاب برای رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی تشکیل شده است. با حکم این دادگاه ها وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی، 2 فروشنده سکه اعدام شدند و برای داریوش ابراهیمیان بیلندی و یونس بهادینی نیز حکم اعدام صادر شده است. همچنین در دادگاه انقلاب تهران برای حمید باقری درمنی که از او به عنوان بدهکار بزرگ بانکی نام برده شده نیز حکم اعدام صادر و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شده است. این در حالی است که از سوی دیگر فائزه هاشمی، عضو حزب کارگزاران سازندگی، میگوید که اعدام این افراد با هدف سرکوب اعتراضات اخیر و به گفته او ترساندن مردم انجام شده است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و اما آکادمی پزشکان و دندان پزشکان ایرانی در آلمان نشان افتخار فرهیختگان و هنرمندان سال 97 را طی مراسمی در شهر کلن به خواننده پیشکسوت موسیقی ایرانی ناصر مسعودی اهدا کردند. این جایزه هر ساله به هنرمندانی تعلق می‌گیرد که در گسترش فرهنگ و هنر ایران خدمات ارزنده‌ای انجام دادند. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
آکادمی پزشکان و دندان پزشکان ایرانی در آلمان همه ساله جایزه‌ای به نام بو علی سینا، پزشک و فیلسوف معروف ایرانی، به آن دست از پزشکان و شخصیت‌های علمی اهدا می‌کند که در امر آموزش، پژوهش و نوآوری در دانش پزشکی خدمات انسانی در خور توجهی انجام دادند. سوای این، همین آکادمی نشان افتخار دیگری نیز بنیان نهاده که به چهره‌ها و شخصیت‌های سرشناس دنیای فرهنگ و هنر اعطا می‌کند. این جایزه این بار طی مراسمی به پاس خدمات استاد پیشکسوت موسیقی ناصر مسعودی در حفظ و اشاعه موسیقی فولکلور گیلان و موسیقی سنتی ایران اهدا شد. آقای ناصر مسعودی که این روزها در آلمان به سر می‌برد، 9 روز پیش کنسرتی نیز همراه با خواننده و نوازنده جوان سپیده رئیس سادات در شهر روتردام هلند اجرا کرد. آقای مسعودی در گفتگو با ما درباره چکیده‌ای از سخنان خود پس از دریافت این نشان افتخار اینطور گفت:
من ضمن اینکه تشکر کردم از همه بزرگان اون جلسه، در مورد موسیقی گفتم ما آن چیز که در گذشته آموختیم از اساتید خودمون همونها رو سعی میکنیم که به جوانهای امروز انتقال بدیم، برای اینکه ریشه موسیقی هیچ وقت خشک نمیشه و آرزومندیم که جوانها بتونن این راه رو ادامه بدن و ادامه خواهند داد. برای من هیچ تعداد کارهای مهم نیست که 500 تا بوده، اونها مهم نیست. من معتقدم که اگر توی 10 تا کار مورد توجه باشه، اون 10 تا کار ارجحه، به خاطر اینکه مردم با اونا زندگی کردن، با اونا عشق ورزیدن. بنابراین اینها برای من خیلی مهمه، چون هیچ وقت نمیتونه 500 تا کار سبب بشه که آدم شهرت پیدا کنه. مثل دیوان شعری میمونه که 10,000 بیت شعر توشه، ولی 10 تا غزلش با جان و دل مردم همیشه آشنا بوده. برای من این افتخار هستش که همون مقدار که شنیدن منو از یاد نبردن و هنوز که هنوزه مورد مهر مردم هستم. این برای من زیباترینه. شما فرمودید که بخونم این بنفشه گل، ما اینو همیشه به خاطر اینکه مردم خیلی دوست دارن میذاریم انتهای برنامه، بعد موقع خداحافظی اینو به عنوان اون خواسته های مجدد مردم اینو عرضه میکنیم. نفش گل بیرون بمو باید ببرتی اهده، بو گفتی بی وقت بهار آیم تیور با خنده، گل بارن سبزان سر غاست بو با بنفشه، فصل بهار بامو بیا می دیل بو بست زنده، از یاد ببردی تو مگر قولو غراره، دین از لکن بیا می بر وقت بهاره.
این ترانه بنفشه گل یکی از نخستین آثار معروف آقای مسعودی است که در 26 سالگی در رادیو ایران خواند. این هنرمند پیشکسوت موسیقی نزدیک به 500 ترانه اهم از موسیقی فولکلور گیلان و موسیقی سنتی ایران در کارنامه دارد. آقای مسعودی همچنین از خوانندگان ثابت برنامه‌های معروف برگ سبز، یک شاخ گل و گل‌های صحرایی در رادیو ایران پیش از انقلاب بوده. شهرام میریان، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
در اینجا به پایان خبرهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی میرسیم و تنها خبرهای ورزشی میمونه با حبیب روشنزاده.
در مسابقات شنای قهرمانی جهان برای مسافت کوتاه که در گوانگژوی چین آغاز شده است، امیرعباس امراللهی، شناگر ایرانی، یک رکورد جدید برای شنای 400 متر آزاد ایران به جای گذاشت. امراللهی مسافت 400 متر را با شنای آزاد در مدت 4 دقیقه و 5 ثانیه و 76 صدم ثانیه شنا کرد که این رکورد حدود 1.5 ثانیه از رکورد پیشین ایران که متعلق به خودش بود بهتر است. امراللهی در بین 41 شناگر در این رشته 38 شد. 970 شناگر از 187 کشور جهان در مسابقات جهانی گوانگژو شرکت دارند. طرح واگذاری تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی برای چندمین بار طی 10 سال گذشته خبرساز شده و قرار است ظرف 1 ماه در هیئت دولت به تصویب برسد. به گفته مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان، بعد از تصویب در هیئت دولت کار واگذاری طرح به عهده سازمان خصوصی سازی خواهد بود.
الان در نوبت طرح در دولت هست. فکر میکنم ظرف 2-3 جلسه آینده، حد اکثر تا 1 ماه آینده، این در دولت تصویب بشه و اگر به تصویب برسه از اون زمان به بعد سازمان خصوصی سازی باید بیاد وارد ارزیابی های لازم، ارزش‌گذاری و مراحل واگذاریش بشه.
ظرف 10 سال گذشته بارها مسئله واگذاری دو تیم سرخابی پایتخت مطرح شده و هر بار یا در وزارت ورزش یا در کمیسیون ورزش مجلس و یا در سازمان خصوصی سازی به مشکل برخورده و معوق مانده است. در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران که نیم فصل اول آن رو به پایان است، 11 مربی از کار کنار گذاشته شد. مجید جلالی، سرمربی تیم پیکان، پس از 7 شکست در 15 مسابقه با توافق 2 جانبه از رهبری تیم کنار رفت. پیکان ظرف 15 هفته 4 پیروزی و 4 مساوی داشت و در مکان 8 جدول قرار گرفت. در این مدت جمعاً 11 سرمربی در باشگاه‌های مختلف در لیگ برتر از کار کنار گذاشته شدند. و در اروپا از ساعتی پیش لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره در 4 گروه آخرین بازی‌های مرحله گروهی خود را آغاز کرده که هم‌اکنون 8 مسابقه در 8 شهر جریان دارد. تاکنون تیم‌های اتلتیکو مادرید، بروسیا دورتموند آلمان، بارسلون اسپانیا، پورتو پرتغال و شالکه آلمان ورودشان به دور حذفی قطعی شده. 8 مسابقه هم 4 شنبه شب برگزار خواهد شد.
شما می توانید با این فرکانس های پاییزی و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما میرساند.
ساعت 48 دقیقه، الان وارد 49 دقیقه بامداد به وقت تهران شدیم. خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده شنیدید. ممنون که همراه ما بودید. به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم که شنونده مجله جامعه باشید. از همکارم فهیمه خضر حیدری پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی مجری این مجله، ازتون خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوش را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
جامعه. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم با مجله جامعه رادیو فردا، این سه‌شنبه هم در کنار شما.
ما دیگر نتوانستیم نسلی مانند نسل دهه 60 تربیت کنیم. این چیزی است که مسئول نهاد نمایندگی رهبر ایران در دانشگاه فرهنگیان میگوید. امین الله دادگر در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است مدارس ما در حال حاضر نسل مقاومی تربیت نمی کنند و این از جمله آسیب هایی است که با آن مواجهیم. او با اشاره به نسلی که در دوران جنگ ایران و عراق به مدرسه می رفت آن نسل را مقاوم و صبور توصیف کرده و می گوید نتوانستیم نسلی مقاوم و صبور مثل دهه 60 ها و جوانانی که در 8 سال جنگ و دفاع مقدس حضور داشتند تربیت کنیم. حسین غازیان جامعه شناس البته می پرسد مگر نسلی را که در جنگ ایران و عراق فداکاری کردند حکومت نوپای جمهوری اسلامی ایران تربیت کرده بود؟
صرف نظر از دلایل تغییرات نسلی، خود ادعای ایشون ادعای نادرستیه و بلکه یک نوع افسانه سازی است از دهه 60، به این دلیل که حتی اگر این حرف درست باشه که آدمایی که در دهه 60 به جبهه رفتن آدمای خاصی بودند، این آدما محصول نظام جمهوری اسلامی نبودند. فرض کن یه آدم 12 ساله در دوره جنگ 10 سال از زندگیشو پیش از انقلاب گذرونده، بنابراین چطور ممکنه چنین فردی محصول جمهوری اسلامی یا دوران انقلاب باشه؟ افراد بزرگتر که خب طبیعتاً جای خود دارن و اونا زمان بیشتری رو در نظام پیشین به سر بردن، بنابراین اگر این نسل در اون دوره ویژگی ها و امتیازاتی داره، این افتخارش رو باید به نظام پیشین داد تا به جمهوری اسلامی.
از این بخش از موضوع که بگذریم، باید پرسید مقاومتی که در دهه 60 از آن صحبت می شود به چه معنایی است؟ وقتی مسئولان از نسلی با مقاومت بیشتر حرف می زنند، دقیقاً از چه حرف می زنند؟ سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی.
در نگاه مسئولین ایران، این مقاومت یا این نسل مقاوم در دو وجه معنی داره. یه وجه مقاومت در برابر فرهنگ‌های دیگه، در مقابل اون چیزی که اونها نفوذ فرهنگ‌های فاسد غربی یا چیزهای مشابه اون اسمشو میذارن، و دوم مقاوم در برابر در واقع دشمنان کشور، بیشتر از بُعد نظامی و از بُعد در واقع کنش و مشارکت در جنگ یا در عملیات نظامی علیه یک کشور دیگه یا یک نیروی دیگه. و من فکر میکنم که در حقیقت در هر دو بود نگاهی که به آموزش وجود داره در واقع ضد آموزشی است و ضد انسان امروزی است. مقاومت از دیدگاه اینا یعنی خلع سلاح فردیت در جامعه، و به خاطر همین هم خب یه شکاف خیلی جدی وجود داره بین اون چه که در ذهن این افراد یعنی این مسئولین میگذره.
درباره دهه 60 حرفای زیادی زده شده. نسل دهه 60 را نسلی دانستند که پای تلویزیون گروه های مرجع خود را پیدا می کرد. نسلی که با صدای آژیر های قرمز و پناهگاه و ویژگی های تلخ و تاریک دوران جنگ بزرگ می شد. نسل دهه 60 در مدرسه در قلک‌های نارنجکی پلاستیکی برای جبهه‌های جنگ پول جمع می‌کرد و از ترس هواپیماهای جنگی عراق که ممکن بود مدرسه‌ها را بمباران کنند زنگ تفریح نداشت. در دهه 60 بسیاری از دانش آموزان که در معیارهای حقوق بین‌المللی از آنها به عنوان کودک سرباز یاد می‌شود به جبهه‌های جنگ رفتند، اگر هم زنده ماندند کودکی خود را در جنگ برای همیشه جا گذاشتند. سعید پیوندی در دهه 60 در ایران در دبیرستان درس می‌داد.
دهه 60 دهه ویژه‌ای در ایران بود که خود منم در اون دوران دانشجو بودم در ایران، و برای خیلی از جوان ها بسیج شده بودن برای اینکه از کشور خودشون دفاع بکنن، چه در دانشگاه چه در دبیرستان ها، برای اینکه اون موقع من دبیر دبیرستان بودم، اونجا هم این رو می‌دیدم. ولی در اون زمان هم در حقیقت بردن جوان ها به خصوص دانش آموزا به جنگ به هر حال یک کار اشتباهی بود، کاری بود که در حقیقت توسط میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر و حقوق کودکان نفی شده، ولی خب مسئولین رو به طور گسترده این کارا کردن. من کلاس مثلا 25 نفره که در دبیرستان البرز داشتم در عرض 2 سال تبدیل به یک کلاس 14 نفره شد، همون افراد، برای اینکه برگشون در جنگ رفتن و هیچ وقت بر نگشتن و این در واقع سرنوشت خیلی شوم و بدی بود که برای اونها رقم زده شده بود، بدون اینکه خیلی موقع خودشون از آگاهی و هوشیاری لازم برخوردار باشن. بنابراین به نظر من اونچه که در عمق نگاه مسئولین قابل انتقاده اینه که اونها هنوز به اون جنبه های مختلف مسئله که به حقوق کودکان و نوجوانان مربوط میشه آشنا نیستن.
نسلی که برایش قصه حسین فهمیده را میگفتند و آوازهایش در مدرسه اینها بود: مادر برم قصه بزن، مادر برم قصه بزن، هلفنگ همنگه، هلفنگ همنگه، قصه با برم بزن، قصه با برم بزن، شاید مهمترین و برجسته ترین خاطری آنها که نوجوانی و جوانیشان در دهه 60 ایران گذشت چیزی نباشد جز جنگ. جنگی که تقریبا در تمام دهه ادامه داشت و جایی نبود که از آن خالی باشد. این مفهومی است که هنرمندان زیادی هم به آن پرداختند، مثلا محسن نامجو در ترانه معروف دهه 60:
روزی که در میت پدرت را کشور همسایه، روزی که مرد از در بسته ز پنجره تو آمد، روزی که دو کانال بود یک به جنگ میرفت از دو با تو با تو آمد، روزی که رهبر نوجوان تان خورده بود، روزی که آستین کوتاه لگد میان گرده بود، روزی که ریش، روزی که زیر بغل پاره، روزی که یخه از فرط ایمان چرک بود، روزی که دادلاس هنوز مایکل نبود چرک بود.
حالا اما همانطور که مسئول نهاد نمایندگی رهبر ایران در دانشگاه فرهنگیان میگوید، خیلی چیزها تغییر کرده، از جمله نسلی که به مدرسه می روند و انتظارات و آرزوها و دیدگاهاشان. سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی:
این نسل که به حقوق خودش آگاهی پیدا کرده، یا اینکه اینو فردیت پیدا کرده که دیگه اون گونه دنبال رو نیست و مطیع نیست، خب این براشون بسیار سنگینه. من فکر کنم نظام آموزشی ما باید جایی باشه که در اونها جوان‌ها یاد بگیرن پرسشگر باشن، فردیت خودشون رو رشد بدن، مهارت‌هایی برای زندگی، برای بهتر زندگی کردن و برای کار حرفه‌ای خودشون یاد بگیرن، بتونن دنیای آینده خودشون رو شکل بدن.
و حسین غازیان، جامعه شناس، که همه این تغییرات را به تحولات تکنولوژیک نسبت می‌دهد:
دلیل این تغییرات رو بیش از هر چیز به نظر من باید در تحولات تکنولوژی‌های ارتباطی و اطلاعاتی دید، چون اونها کمک کردن تا منبع متفاوتی از ارزش‌ها، طرز زندگی، شیوه رفتار، شیوه باورها در میان جوانها رشد بکنه و اونها بتونن انتخاب کنن بین عرضه کالایی که از جانب جمهوری اسلامی به عنوان ایدئولوژی اسلامی انجام میشد، اون نوع الگوهایی رو که مطرح میکرد، رفتارها و باورهای مورد انتظارش، مقایسه کنن با رفتارها و باورهایی که از طریق این وسایل ارتباط جمعی از جهان بیرون از ایران و عمدتاً تحت تسلط الگوهای غربی میامد. به نظر میرسه که جوانی که به دنبال آزادیه، به دنبال شادیه، به دنبال دوست داشتن و دوست داشته شدنه، به دنبال رها بودنه، این چیزها رو در اون فرهنگ، یعنی در فرهنگ غربی، بیشتر میدید که اینا از طریق محصولات مادی، از طریق محصولات فکری و فرهنگی به عدد وسایل ارتباطی سرازیر میشدن به این سمت و اونا دیگه پذیرای اون نوع از الگوها و باورها و رفتارهای مورد انتظار جمهوری اسلامی نبودن. این تحول مهمی بود در این نسل که همراه شد البته با بعضی از تحولاتی که مربوط به همین باورها بود، مثلا باور به حقوق کودک، باور به حقوق بشر.
باید دید 40 سال پس از انقلاب 57 حکومت انقلابی ایران تا چه حد نسل انقلاب و نسل‌های پس از آن را همچنان همراه خود دارد. سپاسگزارم که این هفته هم با من فهیمه خضر حیدری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار تا هفته بعد.